به کارگیری سلاح‌های شیمیایی از سوی عراق در حالی صورت می‌گرفت که این کشور جزو 120 کشور امضا کننده پروتکل منع استفاده از تسلیحات شیمیایی ژنو قرار داشت. در بعد از ظهر روز یک شنبه هفتم تیر ماه 1366 برابر با 28 جوان 1987 شهرستان سردشت با جمعیتی حدود 12,000 نفر توسط هواپیماهای رژیم بعث عراق مورد حمله بمب‌های شیمیایی و گاز خردل و تاولزا قرار گرفت. در این تاریخ هواپیماهای عراقی با سلاح‌های شیمیایی 4 نقطه پر ازدحام شهر سردشت را بمباران کرده و هزاران زن و کودک را گرفتار گازهای شیمیایی کشنده کردند. در این حمله صدها تن به شهادت رسیده و بیش از 8,000 مصدوم و زخمی بر جای ماند و همچنان هر ساله تعدادی از این مصدومین به جمع کشته شدگان می پیوندند. جمهوری اسلامی ایران این تهاجم را غیر انسانی اعلام کرد و شهر سردشت را نخستین شهر قربانی جنگ افزارهای شیمیایی در جهان بعد از بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناکازاکی نامید.
بیمارستان سردشت جای سوزن انداختن نداشت. در یک شهر 12,000 نفری 8,000 نفر به گاز خردل آلوده شده بودند و ده‌ها نفر در همان آغاز بمباران جان داده بودند. خانواده وستاقادر را به بانه اعزام کردند. در بانه بیمارستان آنها را نپذیرفت. گفتند اول بروید مصدومین را شستشو کنید تا آلودگی شیمیایی آنها شسته شود و بعد بیاورید. وستاقادر سه کودک نیمه جانش را به نیش کشید و با همسرش که دیگر توان راه رفتن نداشت به خانه دوستی رفت و خودش آنها را در حمام شستشو کرد. وقتی آب با پودرهای باقی مانده بر تن بچه ها مخلوط شد واکنش شیمیایی نشان داد و تازه پوست آنها را شرحه شرحه کرد. بچه ها و همسرش را دوباره به بیمارستان برد. گفتند باید به تبریز منتقل شوید. در راه تبریز همسرش گاهی ماسک اکسیژن را از روی دهانش بر می داشت، ناله می کرد و با صدایی که از حلقومش به سختی بیرون می آمد بخشی از واقعه را در گوش وستاقادر نجوا می کرد. برایش تعریف کرد که وقتی نزدیک درخت گردو کنار نهر آب داشته بچه ها را شستشو می داده، بمبی در نزدیکی درخت گردو بر زمین خورده است. انفجاری در کار نبوده، اما گازی همراه گرده هایی از بمب خارج می شده. با ضربه بمب گردوها مانند برگ خزان از درخت می ریزند. همین که گاز در هوا پراکنده می شود، گنجشک ها هم از آسمان بر زمین می ریزند. به زمین که نگاه می کنی نمی دانی اینها که می بینی گنجشک است یا گردو، و گاز خردل و پودرهای داخل بمب در آب نهر روانه می شوند تا به دور دست ها بروند و آنان که شادمانه بر سر نهر می آیند تا آبی بنوشند را نیز مسموم کند. گویی این قانون جنگ است که تو حتی در دور دست ها هم حق خندیدن و شادمانی نداری.
مسائل شیمیایی اولا به دوران خیلی قدیم برمیگرده. در جنگ اول بین المللی این مواد به کار رفت بر علیه نیروهای متفقین که بیشتر در همین ناحیه ای از بلژیک به نام ایپرز بود که نیروهای متفقین مورد بمباران شیمیایی قرار گرفتن.
البته اون موقع تحت عنوان یا به شکل بمب شیمیایی نبود، در واقع کپسولای خیلی بزرگ گاز فشرده کلور بود که اینا رو با شلنگ‌های آزاد می‌کردن و یه ابری از گاز خفه کننده به سمت جبهه مقابل می‌رفت و در اون حمله اول نزدیک به 168 تن گاز کلور از 6,000 تا سیلندر ناگهان به سمت جبهه مقابل رفت و یه دفعه دنیا شاهد یه صحنه هولناک بود که عده خیلی زیادی، 5,000 نفر در اون لحظه اول خفه شدن، جونشون از دست دادن و عده خیلی خیلی زیادی دیگه مصدوم شدن.
17 ژوئن 1925 40 کشور این پروتکل رو امضا کردند که معروف به پروتکل 1905 ژنو و در متن اون استفاده از مواد سمی، گلوله‌های سمی و میکروبی ممنوع اعلام شده در جنگ ها.
تنها کسی که به خودش اجازه داد که کنوانسیون ژنو رو بشکنه و از این سلاح ها استفاده بکنه و هیچ محدودیت اخلاقی برای خودش قائل نبود، صدام بود.
آمبولانس پس از 6 ساعت رانندگی در پیچ و خم جاده‌های کوهستانی که هر دقیقه‌اش برای وستا قادر طعم مرگ می‌داد و در هر دست اندازش بخشی از تاول روی پوست همسر و بچه‌هایش پاره می‌شد، بالاخره به تبریز رسید. چند ساعتی پس از بستری شدن در بیمارستان تبریز، همسرش زایمان می‌کند و دختری به دنیا می‌آورد. کل زمانی که همسرش در اتاق عمل بوده است برای زایمان کمتر از نیم ساعت است. پس از زایمان همسرش بیمارستان تصمیم می گیرد همه ی خانواده را به تهران اعزام کند. وستا قادر التماس می کند بگذارید بچه نوزادم را ببینم. می گویند وقتی از تهران برگشتی او را تحویلت می دهیم. پسرعموی وستا قادر که برای کمک به او از بانه با او همراه شده است، به علت آنکه خودش هم آلوده به مواد شیمیایی شده است، بیناییش را از دست می دهد و دیگر نمی تواند یاور او باشد. حالا دیگر وستا قادر تنهای تنهاست. تنهای تنها با 4 مصدوم بدحال شیمیایی روی دست و نوزادی که داغ دیدنش را بر دلش گذاشتند. وستا قادر مجبور می شود همسرش را و سپس یک به یک بچه هایش به کول بکشد و از بیمارستان به داخل آمبولانس ببرد. آمبولانس راه افتاد تا آنها را به فرودگاه برساند. در راه به همسرش گفت دوست دارد اسم نوزادشان را جیان بگذارد و این معجزه انسان است که در اوج مرگ و رنج و ناامیدی اسم فرزندش را جیان که در زبان کردی به معنی زندگی است می گذارد.
لای لای نمان جانم من وین ای با خوانم بدل چاده
شهر سردشت حداقل 6 تا بمب 250 کیلوگرمی حاوی گاز خردل به شهر اصابت کرد.
بمب‌های شیمیایی که در اونجا انداختن در 4-5 نقطه از شهر تقریبا تمام شهر آلوده شد و تمام کسانی که در شهر بودن عملا دچار مسمومیت شیمیایی شدند.
کسی نبود ما را مداوا کنه، چون دکتران هم شیمیایی شده بودن، حتی قدر بیمارستان کلا شیمیایی شده بود. خودمون مداوا میکردیم
بدون هیچ اطلاعی قبلی، بدون هیچ هشدار قبلی، یه مردم شهر مسکونی رو بدون که هیچ وسیله اولیه دفاعی هم داشته باشن با سلاح‌های ممنوعه شیمیایی بمباران کردن.
سردشت اولین شهری است در دنیا که مورد حمله قرار گرفته با سلاح‌های شیمیایی و در واقع افراد غیر نظامی در اون مورد آسیب قرار گرفتن. مثلا خب ما شهر ایپر رو داریم که در جنگ جهانی اول مورد حمله قرار گرفت در بلژیک، ولی اونجا شهر مثلا استحکامات نیروهای نظامی بود، نه محل زندگی شهروندان.
برنامه سلاح‌های کشتار جمعی عراق از سال 1359 آغاز و در بخش شیمیایی در سال 1361 با کمک تعدادی از شرکت‌های آمریکایی با استفاده از گاز BW اعصاب و سارین توسعه یافت. توانمندی عراق در تولید گازهای شیمیایی به مشارکت و حمایت بسیاری از شرکت‌های آمریکایی و اروپایی و سایر کشورها صورت گرفت. بیش از 200 شرکت غربی در تجهیز عراق به سلاح‌های شیمیایی دست داشتند که از این میان 40 شرکت متعلق به کشور آلمان است.
در تهران این قافله مرگ را به بیمارستان بقیت الله می‌برند. پسر دومش مالمال هم در بیمارستان بقیت الله پرکشید. همسر و دخترش را در بیمارستان تهران می گذارد و برای تدفین پسرها راه می افتد. جسد مالمال را از بیمارستان تحویل می گیرد و با جسد به تبریز می رود تا جسد ناصر را هم تحویل بگیرد. در تبریز به او می گویند جسد را به سردشت فرستاده ایم. پس با جسد مالمال از تبریز به سمت سردشت راه افتاد. اما راننده آمبولانس حاضر نمی شود وارد شهر شود. می گوید سردشت آلوده به مواد شیمیایی است و من وارد نمی شوم. وستا قادر جنازه مالمال را به دوش می گذارد و پای پیاده به شهر می رود. در سردشت جسد ناصر را هم تحویل می گیرد و سپس جنازه سردارانش را سوار قاطر می کند و به سوی روستای خودش حرکت می کند. وستا قادر در راه اشک می ریخت و ترانه قدیمی لای لای کردی را با غمناک ترین صدا می خواند.
رالای خوشویست ایمان هزی اجنو موهی و اجیانه.
از اینکه با ما همراه هستید بسیار بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که دقایقی پر از آرامش در انتظار شما باشه. فرهنگ سرای گفتگو که گفتگوی فرهنگی هست تقدیم شما میشه و از شما خواهش میکنم نظراتتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بذارید.
سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری و اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک فرهنگ، هویت یک ملت. ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت. همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم می‌ریزند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فرهنگ باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
نخستین سخن چون گشایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. من امین خرمی با افتخار میزبان شما در این برنامه. بسیار بسیار خوش سعادتم که بار دیگر فرهنگ سرای گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این برنامه بنا به رسم معهود و عهدی همیشگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیرتی که شرف حضور دارن در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعجه‌های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و مشکوفانه. در در فرنگسرای گفتگو تلاش میکنیم به واسطه هر برنامه با یک موضوع تخصصی پنجر و منظری متفاوت رو از بلندای جامعه تا گستره فرهنگ پیش روی چشم شما بگشاییم و امیدواریم آنچه که به شما تقدیم میکنیم خوشنشین کام و جانتون باشه. دو نکته رو خیلی کوتاه عرض بکنم بعد برم سراغ موضوع برنامه و مهمان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استدیو. سامانه پیام کوتاه 301035 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو، شما میتونید آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخی مطلوب به مطالبه شما ارائه کنن. دو دیگر، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند فرنگسرای گفتگو را اگر دست دادید با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو در سامانه ایران صدا بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما موضوع محوری که در فرهنگسرای گفتگوی امروز به شما تقدیم می‌کنیم با توجه به قرار گرفتن در ماه محرم، همدل شدن با حضرت عشق، حضرت سار الله امام حسین علیه السلام و معارف این مکتب سرخ حسینی که پیشانی فعالیت و فعالیت زیست مردمان نازنین ایران انقلابی و اسلامی است، روکرد و نقب و نظری است در حوزه ریشه های فرهنگی قیام امام حسین علیه السلام و با افتخار و احترام از محضر جناب حجت الاسلام المسلمین منصور باقر بیک تبریزی، مدیر کل محترم تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران در استدیو میزبانی می کنیم. عرض ادب، درود، مهر من رو پذیرا باشید. حاج آقا این ایام رو تسلیت عرض می کنم و از اینکه پذیرفتید در این برنامه شرف حضور داشته باشید یک جهان سپاسگزارم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز و فرهیختتون عرض سلام و ادب دارم و به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم ایام عزای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو.
یک جهان از شما سپاسگزارم آقا. اگر ما به سال 61 هجری بازگردیم و این سفرمون رو در این سیر تاریخی بیش از 14 قرن همراه بکنیم، یک مؤلفه است که روایت جهانی دارد، یک مؤلفه روایتی است که در بدنه اسلام خاصه تبلور اون رو در انقلاب شکوهمند اسلامی ما باش همراه هستیم، مسئله ای به نام ذات اصالت بشری، آنچه که شأنیت شخصیت انسانی است، اینکه ذلت نپذیرد در هر شرایطی. ما در تمامی ادیان آسمانی این رو داریم که فرد مؤمن، انسان مؤمن اوست که برای زیست زمینیش ذلت را نپذیرد. اما مسئله یاری کردن، به ویژه یاری امام که مقوله ولایت پذیری و ولایت مداری رو با خودش به همراه داره، بر بلندای معرفت دین اسلام خاصه برای ما شیعیان نوع نگاهی متفاوت است. امروز اما حاج آقا در سال 1405 وقتی به معرفت این مکتب حسینی نگاه میکنیم، مهمترین آوردش برای نظام مقدس جمهوری اسلامی چیست؟ برای مردمان ما چیست؟ چه بهره‌ای تونستیم از اون ببریم؟ در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگر ما مبنای قیام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بهش دقت بکنیم، می‌بینیم مبنای قیام حضرت همون مبنای انقلاب اسلامی هم هست.
یعنی دفاع از مظلوم، ایستادن در برابر ظالم.
بله. یکی دفاع از مظلوم، ایستادن در برابر ظالم. و حال به عقیده حقیر فکر میکنم شاید اگر بخوایم مبنای قیام حضرت رو در یک جمله از فرمایشات خود حضرت بگیم، همین جمله‌ای که در واقع معروف شده الان بعد از اون فرمایش رهبر شهیدمون که فرمودن، الان سر زبانها افتاده به درستی، که مثلی لا یبای و مثل یزید. امام حسین علیه السلام فرمودن مثل من حسین هیچگاه با مثل یزیدی بیعت نمی کنه و تحت فرمان او و زیر یوغ او نمی ره. این که امام حسین علیه السلام نفرمودن من حسین بیعت نمی کنم با یزید، فرمودن مثل من، یعنی هر کس میخواد در عالم آزادانه آزاد مردانه زندگی بکنه، هر کس نمیخواد زیر بار ذلت و ظلم بره، میشه مثل من حسین و با مثل یزیدی بیعت نمیکنه. پس معلوم میشه یزید یه ویژگی هایی داشته که ویژگی های خاصه یزید. اینکه یزید مأمور کرده بود حاکم مدینه رو که حتما از حسین برای من بیعت بگیر، یعنی حسین باید بیا تحت فرمان من. خب چه ویژگی داره یزید که نباید تحت فرمان او رفت؟ او طاغوته، حکومت فقط حکومت خدا در عالم باید سیطره داشته باشه، نه حکومت غیر خدا. یعنی ما نباید تحت حاکمیت غیر خدا بریم، ولی فقط در عالم خداست. الله ولی الذین آمنوا و الذین کفروا ارشد که اولیاءهم طاغوت. غرض این که مبنای انقلاب اسلامی اصلا مبنای قیام امام حسین علیه السلام، یعنی ما مبناً و اساساً حرکت انقلاب اسلامی بر اساس حرکت سید شهدا علیه السلام، این در واقع تطابق مبنایی ماست. و خب دیگه بقیه حرکت حضرت و در واقع اون ویژگی های حرکت سید شهدا علیه السلام که مثلا یکی این که حضرت با همه وجودش آمده در میدان، یعنی با همسر و فرزندان اقوامی که اعلام آمادگی کردن و همه یاران و با همه وجودش آمده خدا و دین خدا رو یاری بکنه. لذا ما هم در انقلاب اسلامی مردم عزیز ما با همه وجودشون، یعنی با فرزندانشون به میدان آمدن، با همسرانشون به میدان آمدن، مالشون رو به میدان آوردن، از همه هستیشون در راه خدا گذشتن، دقیقا مثل ابا عبدالله الحسین علیه السلام که حضرت همه هستیشو به میدان مبارزه با طاغوت زمانش آورد و فدای خدا کرد. خب این رو انقلاب اسلامی از امام حسین علیه السلام داره. یا مسئله پس از شهادت حضرت، اون تبیینی که حضرت زینب سلام الله علیها کردن که اگر اون حرکت حضرت زینب سلام الله علیها نبود حتما قیام امام حسین علیه السلام نافرجام بود. بله، و به اون ثمری که باید میرسید نمیرسید. خب این رو هم ما در انقلاب اسلامی زنهای ما، مادران و دختران و خواهران شهدا از حضرت زینب سلام الله علیها وام گرفتن و بهره بردن که نه تنها عزیزشون رو در راه خدا دادن، بلکه پای دین خدا ایستادگی کردن و بیان کردن که ما اگر لازم باشه خودمون هم آماده ایم فدا بشیم.
درود.
این رو باز ملت شریف ما در انقلاب اسلامی از قیام امام حسین علیه السلام وام گرفته و یاد گرفته.
من میخوام از همین جمله پایانی شما فصلی و فرازی رو وام بگیرم برای روایت آن اکنون، اما یک تمنایی داشته باشم از شما دوستان عزیز با اجازه جناب باقربکی بزرگوار، یک رفته برگشتی کوتاه و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت فرهنگ سرای گفتگو ادامه خواهد داشت.
اگر بخواهیم هدف امام حسین علیه السلام رو بیان کنیم، باید اینجور بگیم هدف اون بزرگوار عبارت بود از انجام دادن یک واجب عظیمی از واجبات دین، که اون واجب عظیم را هیچ کس قبل از امام حسین انجام نداده بود، حتی خود پیغمبر. نه پیغمبر این واجب را انجام داده بود، نه امیرالمومنین انجام داده بود، نه امام حسن مجتبی. حالا چرا امام حسین این کار را بکند؟ چون زمینه انجام اون واجب در زمان امام حسین پیش آمد. امام حسین قیام کرد تا اون واجب بزرگی را که عبارت است از تجدید بنای نظام اسلامی و جامعه اسلامی، یا قیام در مقابل انحرافات بزرگ در جامعه اسلامی، این را انجام بدهد. این از طریق قیام است، از طریق امر به معروف و نهی از منکر است، بلکه خودش یک مصداق بزرگ امر به معروف و نهی از منکر است. البته این کار هم که عرض کردیم گاهی میرسد به نتیجه حکومت، امام حسین برای این آماده بود، گاهی هم به نتیجه شهادت، برای این هم آماده بود. امام حسین علیه السلام برای انجام یک واجب قیام کرد. این واجب در طول تاریخ متوجه به مسلمان هاست، به یکایک مسلمان هاست. این واجب هم عبارت از این که هر وقت دیدن نظام جامعه اسلامی دوچار یک فساد بنیانی شده و بیم اون هست که به کلی احکام اسلام تغییر پیدا بکند، هر مسلمانی باید قیام کند.
از همراهی و همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو، بی نهایت سپاسگزارم. فرهنگسرای گفتگو رو در حال شنیدنش هستید. ویژه برنامه هایی که در ساحت دلدادگی به حضرت عشق، حضرت سارالله امام حسین علیه السلام و آن مکتب سبز و سرخ حسینی که بحث بلند معرفتی مردمان ایران انقلابی و اسلامی است به شما تقدیم میشه. در این برنامه به شکل خاص بررسی ریشه های فرهنگی قیام امام حسین علیه السلام رو با شما نازنینان در شرایطی به میان آوردیم که جناب حجت الاسلام و المسلمین منصور باقربیک تبریزی، مدیر کل محترم تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران در استدیو حضور دارند. نگاه نخست ما رد و گذار تاریخی از آنچه که در سال 61 هجری به وقوع پیوست تا رسیدن به بنیان مؤلفه شکلگیری انقلاب شکوهمند اسلامی. اما میخوام حاج آقا نگاه معرفتی رو با زلف روایت فرهنگی گره بزنم. ایثار، شهادت، همدلی، همراهی، ولایتداری و ولایتمداری مؤلفه هایی است بسیار بلند در ساحت همان مکتب حسینی. اما نگاه ما، چون من پیش از اینم افتخار همکلامی با شما داشتم، میخوام از همون جمله شما وام بگیرم که پیشتر در اون نشست فرمودید دشمن تلاش میکنه تمام پیروزی های ما رو قلب بکنه و با روایت خودش روایت سازی رو انجام بده. امروز که ما ایران سربلند رو در ساحت پیروی از آموزه های نهضت کربلا، دشت نینوا، حماسه زینبی داشته و داریم، به اعتقاد شما باید نسل جوان و نوجوان ما چه کاری انجام بدهند تا این معرفت 48 ساله انقلاب که بنیانش حرکت امام حسین برای نسل های آینده به درستی تبیین بشه؟ چه کار فرهنگی باید صورت بگیره؟
به نظرم میاد که شاید مهمترین در واقع وظایف همه ما، مخصوصا جوانهای عزیزمون، این است که دشمن رو بشناسیم.
بله.
دشمن شناسی یکی از مهمات در این راهه که اگر بشناسیم دشمنمون رو، که دشمن ما در واقع دشمن به اصطلاح امروزی ها دشمن وجودی ماست، یعنی او نمیخواهد که ما باشیم. من گاهی برای جوانهای مثال میزنم، میگم این جنگی که ما داریم و درش هم هنوز هستیم با همه پیروزی هایی که به دست آوردیم به حمدالله، یک جنگ وجودیه. جنگ وجودی یعنی چی؟ جنگ وجودی یعنی این بازی فوتبال بازی حذفیه، مثل بازی حذفی.
بله، بله.
یعنی یه تیم باید حذف بشه از دور. و جنگ اسلام و کفر در واقع جنگ وجودیه، از ابتدای عالم این گونه بوده. اصلا شیطان قسم یاد کرده به خدا و به عزت خدا قسم یاد کرده که نمیگذاره کسی در صراط مستقیم باشه، یعنی او رو از صراط مستقیم حذفش میکنه.
بله.
خب پس این جنگ از ابتدای تاریخ جنگ وجودی بوده.
درسته.
امروز هم ما دوچار این جنگ وجودی هستیم و البته دیگه علنی شده، دیگه در پرده نیست. حالا عرضم اینه که ما باید مخصوصا جوانای عزیزمون دشمن رو بشناسن و شیوه های جنگ رو بشناسن، که آقا یکی از مهمترین شیوه های جنگ امروز جنگ رسانه‌ایه و خیلی هم موفق اتفاقا، که همونطور که استالی به دقت فرمودید، این روایتی که ما از مسائل داریم